اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. دعای غریق رو همه با هم بخونیم. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدیم فرج امام زمانمون رو برسان، قلب نازنین و مقدسش رو از ما و زندگی ما راضی قرار بده، درک دولت کریمش و نصیب روزی ما بفرما، ما و نسل و ذریه‌مون رو از فتنه‌های سنگین آخر الزمان در امان بدار به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. محمد و عجل فرج. موضوع بحث رو به دو قسمت تقسیم کردیم. یک قسمت رو گذاشتیم تو موضوع خانواده و قسمت دوم عوامل سعادت و شقاوت رو ان شاء الله با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. در قسمت اول یعنی در موضوع خانواده تا الان چند موضوع رو با هم دیگه صحبت کردیم. یک، گفتیم که در فضای خانواده ویتامین‌هایی که میتونن کمک کنن به پیکره خانواده، اعضای خانواده چیان؟ گفتیم اعتماد. توضیح دادیم منظور اون از اعتماد اینه که مرد به توانمندی خانومش برای مدیریت داخلی خانواده، تربیت فرزند اعتماد داشته باشد، به وفاداری خانوم اعتماد داشته باشه، زن نسبت به مرد اعتماد داشته باشد به توانمندی مردش و به وجود اینکه یک مرد زندگیست و مسئولیت پذیر، به وفاداری همسرش هم اعتماد داشته باشه. اومدیم جلوتر یکی دیگه از موضوعاتی رو که بهش پرداختیم در فضای خانواده ثبات هیجان بود. گفتیم یکی از چیزایی که ما لازم داریم تو زندگی مشترک ثبات هیجانه. توضیح هم دادیم که منظورمون از ثبات هیجان چیست. گفتیم برخی از افراد هیجان می‌دارن، برخی ها مسئله مدار. قشنگش اینه که تو زندگی موضوعات رو با تجزیه و تحلیل در قالب حل یک مسئله بهش بپردازیم، آنی و انفجاری تصمیم نگیریم. اما ویتامینی که امشب می‌خوایم با هم دیگه صحبت کنیم شاید یکی باشه، ولی تمام ابعاد اینایی که داریم میگیم رو در خودش قرار بده، ولی استثنا یه سرفصلش کردیم بخاطر اینکه پررنگش کنیم. یکی دیگه از ویتامین‌هایی که کمک می‌کنه به فضای زندگی بین اعضای خانواده و چه قشنگه که همه اعضای خانواده این صفت قشنگو داشته باشن، حسن خلق است. چی گفتیم بگید؟ حسن خلق. اگر بگیم اخلاقیات، اخلاقیات شاخه اخلاقیات بسیار وسیع است. گذشت، ایثار، انفاق، صبر، همه اینها میاد زیر شاخه اخلاقیات قرار میگیره. استثناءً حسن خلق رو جداش کردیم، میگیم حسن خلق خودش یکی از شاخه های اخلاقیاته. خب حالا سوال من و پاسخ شما، چه آدمی خوش اخلاقه؟ وقتی میگیم حسن خلق منظورم از حسن خلق چیه؟ آدمای خوش اخلاق چه ویژگی هایی دارند؟ متین و صبورن. آفرین، قشنگم بود. عصبانیشون کنی چی؟ لبخند میزنم یه دور بگردم خودش رو کنترل می‌کنه. آفرین دیگه. با نشاطن. آفرین، یعنی لبخند بر لب دارن. آفرین. الان شما به نمره خوش اخلاقی خودتون نمره چند میدید؟ از 20. 12. چه صادقانه و خوب بود. نمره چند میدید به خودتون از اخلاقیات؟ میدونید اولین ملاک انتخاب همسر اخلاقیاته؟ یعنی اگر یه پسری اومد برای خواستگاری دختر شما و شما میخواید قبولش کنید، قدم بعدی رو برید یا قبولش نکنید، یکی از اولین آیتم ها اخلاقیاته. داش، قدم بعدی هم بیاد جلو. نداش، همین قدم اول چیکارش کنید؟ ردش کنید بره. خوش تیپه، ماشین خیلی خوبی داره، شغل عالی داره، مدرک خیلی خوبی داره، طفلکی فهم اخلاق نداره. به درد اخلاقیات. اخلاق نداشته باشه، خیلی هم خوشگل باشه، عالی ترین درآمد هم داشته باشه، زندگی کردن باش کاره سختیست. پلای دادگاه بالا پایین میرن و برید نگاه بکنید زوجین به اینا زشتن. اینا همه‌شون ندارن به خاطر موضوعات اقتصادی است یا یه قصه یه چیز دیگه هست توی مدل معاشرته، توی موضوع اخلاقیاته. خب من که امیدوارم و اطمینان قلبی دارم که شما همتون خوش اخلاقید. آره؟ انشالله. چه اعتماد به نفس خوبی دارید، همین اعتماد به نفستون عالیست. ولی میدونید که ما به اخلاق خودمون نباید نمره بدیم؟ اینو خبر دارید دیگاره؟ ما به اخلاق خودمون نمره نمیدیم، اخلاق ما رو کسانی که با ما زندگی میکنن نمره میدن. اگر من صاحب کارم و چند نفر زیر دست من دارن کار میکنن، باید بریم از کارگرایی که زیر دستم کار میکنن بپرسیم. اگر همسر دارید و فرزند، اخلاق رو همسر و فرزند نمره بده. با پدر مادرتون دارید زندگی میکنید، بذارید پدر مادر نمره بدن، بگیم پدر جان، مادر جان، این پسر گلت، این دختر گلت اخلاقش چطوره، نمره چند میدی؟ بذارید اونا نمره بدن. خودمون که خیلی عالیم. چرا؟ چون اصلا هیچ وقت تقصیر ما، همیشه ما خوب بودیم. اگر بقیه بذارن که ما کاری بهشون نداریم. یه کلاس کنترل خش داشتیم، کلاس خیلی بامزه خوبی بود، یعنی کلاس جالبی بود. بنده خود دستش آورد بالا گفت ببین آی صدیقیان، خداییش من عصبانی نمیشم تا موقعی که کسی کار به کارم نداشته باشه. خب معلومه در حالت طبیعی الان همتون خوش اخلاقید، در این حالت همتون خوش اخلاقید. چه نمره میگیرید؟ موقعی که اتفاقی برخلافه. پس در فضای زندگی مرد به شخص مرد بودنش نقش شوهر و نقش پدر، زن به شخص زن بودنش نقش زنش و نقش مادر، بچه ها در قبال پدر و مادرشون به عنوان فرزند، خواهر برادرها در قبال همدیگه به عنوان نقش خواهر برادر. یکی از صفاتی که باید در وجود خودمون پررنگ کنیم حسن خلق است. باید خوش اخلاق باشید. حسن خلق سه تا شاخصه داره، سه تا شما میگن از کلام امام صادق علیه السلام. یک نفری که میخواد ببینه خوش اخلاقه، ما سه تا ویژگی داشته باشه. یک، چهره بشاش، لبخند رو لبشه، این آدم آدم خوش اخلاقه. بعضیا با خودشون هم در میترسی نزدیکش بشی، ببین با خودش اینجوریه با مردم چیکار میکنه. دو، نرم خوست، خیلی راحت میشه باهاش معاشرت کرد، غلیظ و خشن نیست، صرف نیست. بعضیا خیلی خشنن تو برخورد، میترسی باهاش احوال پرسی کنی. دو دقیقه کلنارش نشستی منتظری زود اوضاع تغییر کنه پاشی؟ نمیشه کنارش چند لحظه نشست، خشنه. دو، نرم خو بودن، این دومین ویژگی یک انسان خوش اخلاقه. سه، حسن ادب، ادب در گفتار. لذا شما آدم خوش اخلاقو به اوج عصبانیت برسونش، به اوج عصبانیت هیچ وقت حرف زش از دهانش خارج نمیشه. حتی اون که این که برای درست کردم براشون، تفلکی آدمای خوبیه، چهارشنبه و پنجشنبه اینا هم نداره، همیشه آماده به خدمتن. شما به اوج عصبانیت برسونش. کسی که حسن خلق دارد حرف زشت نمیزنه. بعد خانم میبینی چی میگه؟ میگه که من نزدیک 70 سال سن دارم، همسرم 74 سالشه، حرفای رکیک و زشت تنها باشیم هیچی، جلو عروس و داماد به من میگه. یه چیزی میخواد مثلا یه چایی یکم دیر بشه فریاد میزنه با حرف زشت، میان جلو دامادم از خجالت آب میشم، جلو عروس هم شرمنده میشم که ها چی کار داره میکنه. بعدم میگیم خب چرا، میگه دیگه ما عادت کردیم دیگه. خب تو بی خود عادت کردی، عادت زشت رو باید بذاری کنار، باید مؤدب در گفتار باشی. حالا شما که دیگه تو این زمینه استادید و خیلی خوب میدونید که کسی که حرف زشت میزنه اصلا وارد بهشت الجنت و حرامون، یعنی بهش حرام است بر حال آدم متوحشی، هر که فوش میده و اینم برعکسش هم است و فوش میشنه و این خیالش نیست، خوشش هم میاد یه چند تا فوش بهش بدی، ذوق هم میزنه، هم راحت فوش میده هم فوش خورش چیه خوبه. این آدم بهش برش حرامه. چیکار کنیم خوش اخلاق بشیم؟ یه چند تا از ویژگی های آدم های خوش اخلاق رو میگم که شما لذت ببرید. فرض رو بر این بگیرید که زمستان برف اومده و زمین غرق در برف و پوشیده ای از برف، فرداش یه آفتاب خیلی داغ قشنگی میاد تو آسمان، برفا چی میشن؟ ذوب. یواش یواش که آب شدن یه ساعتی هم گذشت، رو زمین نگاه میکنی اثری هم از برف، خشک آسفالت، خشک خشکم شده. حضرت فرمودن همچنان که آفتاب یخ و برف را خشک میکند و ذوب میکند، حسن خلق گناه را از بین میبرد. آدمای خوش اخلاق، فقط خوش اخلاقیتون گناهتون رو محو میکنه. فقط چی؟ خوش اخلاق. حالا الحمد خدا رو شکر کنید، نه خوش اخلاقید، الحمدلله حسن خلق دارید، همسرتون از اینکه کنار شماست و چنین شوهری داره، این مرد از اینکه چنین زن خوش اخلاقی داره، بچه‌ها حضور چنین مرد خوش اخلاقی باید و مادر خوش اخلاقی باید احساس لذت بکنند و خوشحال. الحمدلله خدا رو شکر در کنار آدم چی داریم زندگی میکنیم؟ خوش اخلاق. که اگر در اوج عصبانیتشون هم برسونیش، کاری خارج از عقل انجام نمیدهد. درست شد؟ اگر شما موافق باشید نظر شما رو میخوام بگیرم. من یه دونم از بد اخلاقا بگم، اگر نکه شما خوش اخلاقی دستن از بد اخلاقی چی نکیم، نظر بدید بگیم از بد اخلاقا یا نگیم، ولی شما برسونید به بد اخلاقا. خداوند توبه ی آدم بد اخلاق را قبول نمی کند. سوال کرد، گفتش که چرا؟ فرمود به خاطر اینکه بد اخلاق از گناهی توبه می کند و به گناه دیگر آلوده می شود. یه جا بالاخره عصبانی میشه، حرف زش میزنه. یه جا عصبانی میشه، یه پس کله بچهش میزنه، بچه رو گازی میگیرش. یه جا عصبانی میشه، یه غیبتی میکنه. آدم بد اخلاق بالاخره یه شری به دیگران میرسونه. مثال زدم، یه بار دیگه هم بهتون بگم. شب قدر میگرده بد اخلاق این آدم، میگرده یه جلسه مذهبی خوبی پیدا کنه بره توبه کنه، اتفاقا هم پیدا میکنه، ماشینم پارک میکنه، با زن و بچه میرن مسجد و شروع میکنن تو مراسم و اون واعظ هم درباره توبه صحبت میکنه و این هنوز بد اخلاقه، یعنی داره توبه میکنه ولی هنوز چیه؟ بد اخلاق. قرآن هم بالا سرش گذاشته بکه یا الله و خوبم گریه کرده و چشام قرمز، ولی هنوز چیه؟ بد اخلاق. گفتیم که خدا توبه آدم بد اخلاق قبول نمی کنه دیگه. آره پس الان توبه چی شد؟ عجل نکنید، یه چند تا سکانس بریم جلوتر. اومدم مسجد بیرون و اومد ماشینشو برداره، دید یه نفر اینقدر چفت کرده ماشینش در نمیاد. حالا بگید آدم بد اخلاق چیکار میکنه؟ دیدید این بد اخلاق توبش هم به درد، الان لگد میزنه، فوش میده به بچهش، چیزی میگه، زنشو میگیره میزنه. بابا جون تو قبل از اینکه بری تو مسجد باید از بد اخلاقی چیکار میکردی؟ باید اول از بد اخلاقی توبه میکردی. تو فاتحه اشکت هم خوندی رفت. فکر کنم همین بس باشه دیگه برای بد اخلاقا. یه مقداری باید رو خودمون کار کنیم. تمرین تمرین تمرین. به تعبیر زیبای روایات ما میفهمن کسی که زیاد کظم غیظ میکنه، یعنی کظم غیظش مکرر ادامه پیدا میکنه، به صفت حلم مجهز خواهد شد. امروز خشمتو کنترل کردی، یه ساعت بعد هم این کارو کردی، یه دو روز بعد هم این کارو کردی، یه هفته است عصبانی شدی داری خودتو کنترل میکنی، الان شد دو هفته، الان سه هفته است عصبانی شدی خودتو کنترل میکنی، عکس العمل اشتباهی انجام نمیدی تو خونه نسبت به همسرت، فرزندت، پدر و مادرت، تو محیط کارت. این شد یه ماه دیگه تو تبدیل میشی به یک آدم حلیم، دیگه بر خودت چی میشی؟ مسلط. ولی آدمی که تا اتفاقی میفته شروع میکنه داد و بیداد کردن، خب این هیچ وقت دیگه نمیتونه بر خودش مسلط بشه. خود همین حسن خلق برای بچهای خوب، برای دوستان خوش اخلاق، همین خود حسن خلق عبادت. امام حسین علیه السلام فرمود همین حسن خلق عبادته. خوش اخلاقی برات عبادت میمیسن، از این بهتر شما چی میخواید؟ و مؤمن رو به چی میشناسن؟ به حسن خلقش میشناسن. خدایا به عزت و جلالت قسمین میدیم تمام رذایل اخلاقی رو از وجود ما پاک بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. محمد فعجل فرج. موضوع سخنمون عوامل سعادت و شقاوت بود که از اول محرم شروع کردیم و به لطف الهی داریم تمام ابعاد این موضوع رو بهش میپردازیم که انشاءالله هر کدوم از بچه شیعه و محبین اهل بیت خواستن یه مسیر قشنگی رو انتخاب کنن، از مجموعه این بحثا بتونن یه سرمنزل به سرمنزل مقصود برسن. امشب یه هدیه خیلی خوبی رو براتون آوردم، بسیار ضروری و مهم. اما مقدمه رو بگم، چند تا مقدمه رو بریم با هم دیگه جلو. گفتیم یک، مدت زمان ما تو دنیا محدوده، ما یک بار بیشتر زندگی دنیا رو تجربه، این یک بار تجدید پذیر، یعنی فرصت برگشت نداریم. دو، پس این قسمت اول شد. دومین اتفاقی که افتاد این بود که ما برای ابدیت خلق شدیم، ما فقط برای دنیا خلق، این شد دو، درست شد. سه، ما بیهوده خلق نشدیم، برای هدف مشخص خلق شدیم. افحسبتم انما خلقناکم عبسا، آیا فکر میکنید، گمان میکنید ما شما رو بیهوده خلق کردیم؟ ما بیهوده خلق نشدیم، برای هدف مشخص خلق شدیم. پس زندگی رو هم نمیتونیم به بازی بگیریم. زندگی چیه؟ جدیست. اینجا زندگی جدیست، زندگی بازی نیست. اینا مقدمه یه سخنمون رو داریم میریم. نکته بعد که توی جلسات خیلی وقت پیشتر خدمتون عرض کردم، اگر این مسیر رو رفتیم و اشتباه کردیم، فرصت به توبه و عذرخواهی و بازگشت هم بگید وجود ندارد. اما بحثی که این چند شب شروع کردیم این که خدایا برای این مسیر طولانی که ما میخواییم بریم تو سعادت، و خدایی نکرده اگر لغزش کنیم توی شقاوت میفتیم و سرنوشت شقاوتمون هم جایگاهی خوبی نیست، با توضیحاتی که چند شب گذشته خدمتون عرض کردم، برای این مسیر سرمایه وجودی که به ما دادی چیه؟ خداوند به تک تک انسان‌ها رو کره زمین سرمایه‌ای داده است که برای پیمودن مسیر سعادت این سرمایه کمکش میکنه که اگر اشتباه هم رفت بر نگرده اعتراض کنه به این که من نمیدونستم، نشد، کسی نبود به من بگه. سرمایه هایی که خدا به ما داده چیست؟ دیشب رو میگیم، امشب نامش. گفتیم یک، خود هدایت الهی، سوره انسان، سوره بلد دیشب گفتیم. خود پروردگار عالی اعلی اولین کاری که کرده برای ما رسیدن به سعادت، ما رو داره هدایت میکنه. لذا ما تو نمازمون تو سوره هم روزی 10 بار از خدا میخواییم اهدنا الصراط. خب یعنی چی؟ یعنی ما رو به راه راست هدایت کن. اگر راه راستی نبود و ما رو هدایت نمی کرد، این دعا هم خود به خود چی میشد؟ بی‌معنا میشد. خودش، از خودش میخواییم. خدایا ما رو خلق کردی؟ جملات قبل نمازم دقت کنیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، این چند تا جمله هم گفتیم نسبت به پروردگار عالی اعلی. حالا میگیم اهدنا الصراط المستقیم، یعنی دستمو بگیر، یعنی منو یا راهنمایی کن، یعنی منو به سر منزل مقصود برسون، یعنی کاری کن که از چارچوب دستورات تو خارج. حالا توی ما قسمت ما آیت الکرسی نیست، ولی خب دیگه مردم معمولا آیت الکرسی میخوان، این قسمتش هم میخونن. الله ولی الذین آمنوا، بقیه شو بگید، یخرجونهم ظلمات الی النور، این کار خداست که ما رو از ظلمت به سمت چی بیاره؟ نور. خودش هم وعده داده کسانی که بنده منن، به من ایمان آوردن، یکی از کارهایی که من انجام میدم اینه که اینا رو از ظلمت به نور بیارم. قصه هدایت الهی است مستقیم. همین الان این کارو انجام میده؟ بله، همین الان. شما دعاهایی که میکنید همین دیگه، از خدا میخواهید خدایا بچه‌مو به راه راست هدایت کن، خدایا کمکم کن توی بندگی تو بمونم، خدایا در آخر زمان یاریم کن، درگیر وسوسه های شیاطین این عصر نشم. چرا از خدا میخواد؟ چون خدا ما رو هدایت میکنه. دوم، دیشب خدمتون عرض کردم، دومین موضوعی که توی هدایت خدا به ما یاری کرده پیامبران الهی، قرآنه، که دیشب با هم دیگه صحبت کردیم و قرارم گذاشتیم، شما قرار اصلا رو هم نکردید. قرارمون چی بود؟ سوره یاسین 2 صفحه. کی خوند؟ اینا که خوندن یه صلوات بفرستن. صلی الله محمد آل محمد و عجل فرجون. شد یک، هدایت الهی. دو، قرآن، برای این که خداوند تو مسیر ما کمک کنه ما به سعادت برسیم. قرار شد قرآن بیاد تو متن زندگی. قرآن رو تاخچهاتون، قرآن کنار گوشه، تو قفسه کتابا رو بردارید، نزدیکترین جا به خودتون بذارید که تو رفت آمد چشتون بهش بیفته. سر سجادت بذار، اومدی نماز بخونی ببینیش، یه صفحه بخونی قرآن رو بیاریم تو متن. سومین نکته رو بگم و به این موضوع بپردازیم. سوم بعد این داستان رو من میگم. سومین نکته پیامبران الهی هست. سوره مبارکه آل عمران آیه 164، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد من الله على المؤمنین، خداوند منت گذاشته بر مؤمنین، از بعث فیهم رسولا من انفسهم، از جنس خودتون یه پیامبر آورد که مثل شما میخوره، میخوابه، زندگی میکنه، ازدواج کرده، فرزند داره، مثل شما زندگی معمولی، ولی فرستاده ی الهی است با قدرتی که خداوند بهش داده. یترو علیهم آیاتی، این پیامبر برای ما قرآن خوند و آیات خدا رو به ما رسون، و یزکیهم، کمک کرد ما رو پاکمون کنه از تمام آلودگی‌های کفر و شرک و نفاق و حسادت و تکبر و غرور و منیت، از همه آلودگی‌ها ما رو پاک کنه. و یعلمهم الکتاب و الحکمه، آموزش داد به ما کتاب و حکمت رو، و امکان و من قبل لفی زلال مبین. سومین سرمایه و موهبت الهی برای ما که مسیر سعادت رو انتخاب کنیم و به گمراهی نرویم، ارسال پیامبران و وصیان پیامبران بوده برای ما که کلام خدا را به ما برسانن. لطف خداست، میگه منت هم گذاشتم، این همه نعمت دادم بهت، منت نذاشتم، استثنان برای پیامبر، برای چیکار میکنم؟ منت میذارم. پیامبران الهی سومین موهبت الهی هستند برای انسان ها، برای سعادت. حالا بعضی از مردم با پیامبرا سر جنگ دارند، پیامبران الهی رو اذیت میکنند، مثلا یحیی رو سر بریدند، زکریا رو بین درخت اره کردند، برخی از پیامبران رو توی آبجوش انداختند. پیامبر خاتم ما رو که میگه من توی این 23 سال بیش از هر پیامبری آزار دیدم. پیامبران رو مردم آزار دادن. سوال اینه چرا پیامبر رو اذیت میکنید؟ بگه پیامبر حرف عجیبی میزنه. پیامبر میگه خدا بپرستید، ظلم نکنید، ستم نکنید، غیور باشید، غیرت داشته باشید، عفت داشته باشید، مال مردم نخورید، به پدر مادرتون حرمت بذارید، همش زیباست. ولی مردم با همین کلمات زیبا هم چیکار کردند؟ مقابله کردند. اینو سریع گفتم بر بحث امشب. بحث امشب خیلی بحث مهمی است. چهارمین سرمایه الهی رو میخوایم امشب بهش بپردازیم. شد یک، هدایت الهی، دو شد قرآن، سه شد پیامبران، چهارمی رو امشب میخوام بهتون بگم. یه صلوات عنایت بفرمایید. من یه روایت بگم، شما روایت رو بشنوید، خودتون حدس بزنید چیه. اول روایت رو بگم. روایت اینه که اگر این سرمایه رو، میگه این سرمایه رو کسی داشته باشه، همه چیز دارد و چیزی کم ندارد، و اگر نداشته باشه هیچی نداره. حب اهل بیت با اون به دست میاد، حب اهل بیت هم با اون به دست میاد، ولایت هم با اون به دست میاد. بگید یه بار دیگه. عقل، یکی از بزرگترین مواهب الهی که اگر انسان داشته باشد همه چیز داره، نداشته باشه بگید عقل. و جالبه که خدا به همه داده، فقط دو تا تفاوت داره، یک کم و زیاد داره، دو بعضی ازش استفاده نمیکنن. مثل این ماشین میخرن، بعضی ها نایلون رو صندلیاشو باز نمیکنن، آک چیکارش میکنن؟ اینا هم عقلشون رو چیکار میکنن؟ آکش نگه میدارن، نگه میدارن برای موریانه ها و کرمه ها و قصه قبر، اونا زحمتش رو بکشن. قصه عقل است. عقل یکی از بزرگترین مواهب الهی است. ما دو پیامبر داریم، یک پیامبر بیرون، همین پیامبرانی که آمدن که برای ما پیامبر خاتم آمد، این پیامبر بیرونی است. یک پیامبر درونی داریم به نام عقل. فکر جاش محفوظ، قلب جاش محفوظ، فؤاد جاش محفوظ. اینا هر کدومش به نوبه خودش باید دربارش فکر کرد. آن چیزی که دستور به ما داده شده استفاده از عقله. من دو تا آیه قرآن آوردم، یک آیه شماتت کسانی که از عقلشون استفاده نمی کنم، یک آیه بشارت کسانی که از عقلشون استفاده می کنم. این دوتا رو بخونیم بعد عقل رو با هم دیگه تعریف کنیم. موافقید؟ بله. اول بریم سراغ کسانی که عقل دارند و ازش استفاده نمی کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سوره انفال از آیه 19 میام، ولی هدف ما آیه 22 است. من میگم شما ترجمه کنید. یکی از آیات قرآنی که تقریبا همه ترجمهشو بلدن اینه: یا ایها الذین آمنو احسن بر این تسلط شما، ای کسانی که ایمان آورد. اینم بلدید: اطیع الله و رسوله، کلام خداست، اطاعت کنید از خدا و رسولش. ولا تولوا عنه و انتم تسمعون، وقتی باهاتون صحبت داره میکنه و حرف به سخن حقی میزنه رو بر نگردونید. بعد ادامه میده: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، و مانند کسانی نباشید که از به ظاهر میگن شنیدیم اما وقتی داره صحبت میکنه کله تکون میدی، وای وای واو چه جمله قشنگی، رفتی بیرون هر کار دلت خواست. مثلا اینجا مثلا ما صحبت کنیم درباره احترام پدر مادر، بعد اینجوری واو آها چه نکته مهمی، وای بعد رفتی بیرون مادر زنگ میزنه پسرم داروام بگیر، گوشی رو میدی مادر قطع و وصل، زنگ بزن محمد ببین اون تا این کله تکون میدادی چی بود. میگه مانند کسانی نباشید که گفتن شنیدیم اما برای نماز اول وقت فضایلش صحبت کنیم. اوه چقدر جالب، مثل قرآن دیشب صحبت کردیم همه به وجد اومدیم، چند نفرمون قرآن خوندیم هممون. مانند کسانی نباشید که اونجا تو جلسه تایید میکنید برگشتید رفتید کار خودتونو میکنید. حالا تمام اینو برای این گفتم، خیلی آیه تکان دهنده است. ان شر الدواب عند الله، ان قطعا یقینا بدترین موجودات، نه بدترین انسان ها، بدترین موجودات، عند الله نزد خداوند، صم بكم الذين لا يعقلون، کرانند ولالانند و کسانی که اندیشه و فکر از عقلشون استفاده نمی کنند. اینا منظور دست کر یعنی نمیشنون، نه نه گوششون اتفاقا عالی است، عالی نسبت به چی کرند؟ نسبت به کلام حق. بهترین آدم های روی کره زمین برای اینا سخن بگن، بهترین واعظ ها، تو گوششون فرو نمیره، کره دیگه این آدم. صدای اذان بلند شده، حی علی الصلاح، این باد سبا رو نصب کرده تو گوشیش داره اذان میگه، شنید از تکونم نمیخوره. یا حالا یه چیزی بگو، در قدیمای کارایی میکردن، چیکار میکردن؟ اشهد ان لا اله الا الله، یه تکونی میخورد حداقل علایم حیاتی تو وجودش میدیدی که این اذانو شنیده. این حتی همونم نداره. الان بین تو و این آدمی که اصلا گوشش نمیشنوه تفاوت این دوتا چیست؟ با اینکه که تو شنیدی ولی هیچ حرکتی انجام. کسانی که کرن ولالن، زبان داشتی، تو این زبان تو دنیا چقدر از این زبان استفاده کردی برای خدمت رسانی به خلق. و کسانی که لا یعقلون، عقل یعنی این عقل بزرگی که خداوند در وجودشون قرار داد ازش استفاده نکرد. الان ورود پیدا کنی به بحث عقل، ببینی چه موهبت الهی است. اصلا با این عقل اصلا آدم امکان نداره داخل جهنم بشه، امکان نداره مگر اینکه از عقلش استفاده نکنه. آیه بعدیش هم بخونیم، سوره مارکه زمر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه که میخواییم بخونیم مال سوره زمر آیه 18 است. یه آیه برمیگردیم از قبل میخونیم: والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله لهم البشرا. کسانی که اجتناب میکنن از طاغوت، زیر یوغ طاغوت نمیرن و شیاطین و اربابان اونا نمیرن، دوری میکنن و به سوی خداوند برمیگردن. زمان فرعون و نمرود زیر یوغ فرعون و نمرود نرفتن، بنده خدا بودن. الان که مدل عوض شده، شبکه‌های ماهواره‌ای اومده، زیر یوغ تبلیغات اینا نمیرن از بندگی خدا دور باشن. تو مسیر زندگیشون عبد خدان، بازگشتشون خودشونو بازگشت به سمت خدا میدونن، اسیر نمیشن تو دنیا زیر نگاه طاغوت ها. اینا کیان؟ اینجوری میگه: فبشر العباد، حالا بشارت بده به اینا، الذین یستمعون القول، کسایی که میشنون حرفو، فیتبعون احسنه، بهترینش رو انتخاب میکنن، هر حرفی رو قبول نمیکنن. اولئک الذین هداهم الله، اینا کسانی هن که خدا هدایتشون کرده، و اولئک هم هم اولو الالباب و اینا صاحبان خردن، اینا کسانی هستند که از عقلشون خوب استفاده میکنن. کسانی که از عقل و فهمشون خوب استفاده میکنن اینا کسانی هستند که خدا بهشون بشارت داده. من یه سوالی بکنم بعد عقل رو با هم دیگه ترجمه کنیم. اگر آدم ها از عقلشون درست استفاده کنن، یعنی هر کاری خواستن بکنن مکس کنن، عقل هم سنجش است، یعنی عقل میسنجه، هم عقل آینده نگره، دایره کار عقلم وسیع است، از الان تا عمق قیامت هم با عقلت میتونی سیر کنی، این قدرت عقله. اگر آدم ها از عقلشون استفاده کنن چه تغییری در جامعه بشری اتفاق میفته؟ حداقل جامعه خودمونو بگید. امشب تصمیم بگیرن همه آدم ها عاقلانه زندگی کنن، همین امشب. ها حداقلش بگید تو رانندگیمون چه اتفاقی میفته اگر خیلی نمیخواید کلی فکر کنید. عقل تو خوراکمون چه اتفاقی میفته؟ آدم ها فقط از عقلشون برای خوراک استفاده کنن، آدم ها از عقلشون برای پوشاک استفاده کنن، آدم ها از عقلشون توی معاملات استفاده کنن، تو خرج کردن عاقلانه خرج کنه، میخواد وسیله برای خونش بگیره، هوا و هوس و چشم و همچشمی، خودخواهی و تکبر و منیت و غرور نباشه، عاقلانه جنس بگیره تو خونش بیاره. اگر آدم ها عاقلانه زندگی کنن چه اتفاقی تو جامعه میفته؟ خواست عصبانی بشه عاقلانه تصمیم بگیره. یکی از برکات زیبای حکومت امام زمان این است که عقل انسان ها کامل میشه تو حکومت امام زمان. چون عقل کامل بشود خود به خود بسیاری از مشکلات چی میشه؟ حالا یه نفر عقل رو تعریف کنه، عقل یعنی چی؟ عقل یعنی چی؟ یک نیروی خدادادی که باعث میشود تو مسیر درست حرکت کنیم، یعنی چی؟ ما را به مسیر درست هدایت میکند عقل. درست ها، یعنی کار... اینی که دارید میگید کار کردشه، خودش رو بگید. آه یه ندای درونی هم هست، نزدیکتر شدیم، خوبه. این درون انسان عقل. به این ما یه مغز داریم، یه سلول های مغز ما دارن کار خودشون رو انجام میدن. این عقل تو مغزه، یعنی با ارادی ما تصمیم میگیریم. این عقل درون انسان با نفس انسان آمیخته شده، این عقل با قلب انسان آمیخته شده. جایگاه عقل کجاست؟ اگر یه کسی پای تست کنکور نشست 100% زد تست و رتبه اول شد، تو تمام رشته ها 100% زد، این واقعا آدم عاقلی است؟ ما عقل رو اینجا نمره بدیم؟ 100% همش رو 100% زد، عقل رو به این نمره بدیم؟ یه کسی اومده چنان قشنگ تقلب کرده تو کارش و حرفه‌ای تقلب کرده تو بانک، سند سازی کرده، واما رو جابجا کرده، هر چی دلش خواسته برده، بازدست هم اومد نفهمید، بگیم عجب عقلی داریم؟ بگیم اینو بهش؟ چرا نگیم؟ مکر. آفرین، قشنگ بود. این اسمش عقل نیست. این اگر عقل داشت همچی کاری؟ یادتون باشه مکر و فریب و حیله رو ما اسمشو عقل. عقل آن چیزیست که ما را به بندگی خدا میرساند، عقل آن چیزیست که ما را به بهشت میرساند، منهای اون عقل نیست. عقل و اشتباه تعریفش نکنیم. لذا اینقدر قدرت عقل قویست که خداوند اولین چیزی رو که خلق کرد توی موجودات این عقل بود، غیر از انوار الهی، و بهش دستور داد برای رفت و برگشت، و بعد اونجا به عقل گفت آن کس که تو را بهش دادم همه چیز دادم، و آن کس که تو را ندارد هیچ چیز ندارد. اگر زندگی عاقلانه باشه، یعنی این مرد توی زندگی واقعا با زن و بچهش عاقلانه، نه بر اساس خودخواهی و تکبر و غرور، این زن نسبت به خدماتش به شوهرش به بچه ها عاقلانه شروع کنه کار کردن، این رئیس بانک عاقلانه باشد، این مدیر مدرسه عاقلانه، همه اینها عاقل باشن، زندگی عالی میشه. عالی عالی عالی. ولی فردا شب من آفتهای عقل و رشد عقل رو بهتون میگم. امشب فقط میخوام بریم تو روایات. من چارچوبای عقل رو بگم، اینا امیرالمومنین چه میفرماید درباره عقل، بعد میفهمیم که قصه چقدر وسیع است. جایگاه تفکر کجاست اینجا؟ جایگاه تفکر میاد زیر شاخش قرار میگیره. البته من معتقدم که خیلی خودتون رو درگیر نکنید تو این زمینه. ما پارسال 20 جلسه رو گذاشتیم درباره عقل صحبت کردیم، 20 جلسه تمام جوانب عقل رو بهش پرداختیم. اونجا هم گفتم که خیلی درگیر نشید که جایگاه عقل، جایگاه تفکر، اینجا ذهن کجاست، اینجا خرد به چه معنی است، تدبیر به چه معنی است. گفتم درگیر این الفاظ نشید، بریم تو کار کرده برای ما بیشتر کار کرده. یه روایت داریم برای تفکر که میفهمد اگر کسی لحظه ای فکر کند برتر از 70 سال عبادت است. شنیدید یا نه؟ ساعتی فکر 70 سال عبادت، یه ساعت یا لحظه ای برتر از. ببینید منظور از ساعت اینجا یعنی یک لحظه. یه نفر یه لحظه فکر کنه من کجا اومدم، برای چی اومدم، این کاری که میخوام انجام بدم، وارد این گروه چرا میخوام بشم، چرا میخوام با این آدم برم توی پیویش و برایش پی ام بذارم، چرا. یه لحظه فکر کنه، یه لحظه. این یه لحظه‌ای که فکر کرد او رو از معصیت خدا دور کرد برتر از 70 سال، لذا هر یه لحظه فکر کرد. یه لحظه توی جریان عاشورا یه لحظه خبردار شد که جدن قصه عمر سعد جریان جنگ است و خبر عبیدالله بهش اینه که به کمتر از جدا شدن سرها راضی نیست. یه لحظه فکر کرد یزید حسین ابن علی، یه لحظه فکر کرد جهنم بهشت، به سمت بهشت آمد، یه لحظه فکر نجاتش داد. بعضی وقتا یک لحظه تفکر ما رو بهشتی میکنیم، یه لحظه. یادتونه دهه اول یه مثالی زدم، ظهر عاشورا که یاران امام حسین همه به شهادت رسیدن، دقیقا ظهر عاشورا، یعنی زمان داره میگذره، یاران امام حسین به شهادت رسیدن، دو نفر تو لشکر عبیدالله از خوارج هم هستن، با بغض علی آمدن، یکیشون صدای ناله و شیون زنان و بچه ها رو از تو خیمه ها شنید، یه مکسی کرد، به برادرش گفتش که ما برای چی می جنگیم، بگه برای بهش نمی جنگیم باره. گفت صدای ناله و شیون زنان و بچه ها رو نمی شنوی. گفت چرا؟ گفت اگر ما قرار باشه بهشتن بریم، بگه جد این آقا، اشاره به امام حسین کرد، جد این آقا نباید قیامت ما رو شفاعت کنه. گفت چرا؟ گفت ما داریم اشتباه میریم، مسیر اون جهنمه، اگر قرارم به جایی برسیم باید در کنار این مرد به شهادت برسیم. من میخوام برم طرف حسین، تو چی کار میکنی؟ داداش گفت منم میام. تا چند لحظه گذشته اینا تو دل لشکر عبیدالله و یزید بودن، یه لحظه فکر کرد، یه لحظه فکر کرد، شد حسینی، در رکاب امام حسین هم به شهادت رسید. از خوارج بودا، یک عمر تو کجی و تو مسیر انحراف، یه لحظه برگشت زنده شد. بله زنده شد. اینو بهش میگیم عقل، این جایگاه عقل تو زندگی. بریم سراغ روایات که از هر چه بگذریم سخن دوست بگید خوشتر است. از امیرالمومنین من شروع کنم. حضرت امیر علیه السلام فرمودند که اگر در عظمت قدرت الهی می اندیشیدند، اگر در عظمت قدرت الهی می اندیشیدند و همچنین در فراوانی نعمتهای حق تأمل می کردند، به راه راست برگشته و از عذاب سوزان می ترسیدند. دو تا نکته رو میگه و نکته سوم رو به حضرت نتیجه مطرح میکنه. میگه این آدمایی که جهنمی شدن، اگر چند لحظه به قدرت و عظمت خدا فکر میکردن، نعمتهایی رو که خدا بهشون داده فکر میکردن، این از عذاب الهی میترسیدن و هیچ وقت جهنمی، اگر آدم ها عقلشون رو به کار مینداختن شما هیچ جهنمی نمیدیدید، همه اهل بندگی خدا بودن. چرا ما خدا مشکل داره عقلش رو به کار نمیبره؟ دنبال هوس. بعد حضرت ادامه دادن، ولی چه باید کرد که دلهای مریض و چشمها معیوب گشته و از دیدن و درک کردن حقایق باز مانده اند، اما افسوس که اینا کور شدن. حضرت هم بودن عاقل‌ترین مردم. سوال شما جواب بدید، عاقل‌ترین مردم یه نفری رو به اوج نقطه عقل بهش میخواییم نمره بدیم، همون رتبه 100 درصد کنکوره رو نمره بدیم،
آره 3000 میلیارد برده دستمونم بهش نمیرسه. نمره بدیم؟ میگه چه عقلی داشت تو، چجوری در رفتی؟ نمره بدیم؟ عقلش خیلی خوبه. آره ترازوشو دستکاری کرده، بازرس تعذیرات هم اومد نفهمید. عجب آدم زبلیه. به عقلش نمره بدیم؟ داره با نامحرم چت میکنه، اسمش عوض کرده اسم دیگه گذاشته، هیچکی نفهمه. چه آدم زرنگیست. نمره بدیم؟ عاقل‌ترین آدم ها اینا اصل مطلب ایناست. سر کار نباشیم، تو دنیای تجملات امروز گیر بیفتیم. هوشیار باش، زرنگ باشیم. زرنگ زرنگ زرنگ. عاقل‌ترین مردم، مطیع‌ترین آنها در برابر خدا و نزدیک‌ترین آنها به خداست. پس با این حساب عاقل‌ترین وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. هر که در مقابل دستورات الهی مطیع‌تر، نشان دهنده این که عقلش بیشتر. اگر دستورات الهی رو انجام نمیده، بهش دستور الهی بگو، یعنی ایشخندی هم میزنه، یه جست هم میگیره، بگو خدا انشالله هدایتت کن. حالا همین جمله خوبی بود، خدا عقلت بده. چون مثلا این ضرور مسئله میدونی دیگه، آره یه کسی کار اشتباه انجام میده میگه خدا انشالله خطایی کنه، میگه که بگه تو بچه اصلا یه معیار دیگه، اصلا برای خودمونم معیاره. میخوایم درجه عقل رو در نظر بگیریم، ببینیم به آیات الهی رسیدیم مطیع هستیم یا نه. لذا از کارکردهای عقل یکیش اینه، کسانی که عقل دارن پندپذیرند. بهشون نماز چطوره؟ چه نماز نمیخونی؟ میگه اگه قرآن گفته، میگه آره نزدیک 300 آیه قرآن اشاره به نماز داره. میگه جدی میگی؟ خب من زودتر گفته بودم میخوندم. رفت سراغ نماز. این آدم عاقل. برای پوشش چند تا استدلال عقلی بیار، استدلال روانشناسی بیار، اجتماعی بیار، استدلال قرآنی بیار. میخوانم پوششت باید طوری باشه که یه تار موت و نامحرم نبینه. یه نامحرم هم اگر خواست کمی لوس باشه با تو احساس صمیمیت کنه، انقدر سبر و محکم باش، به نامحرمی اجازه ندی که تو حریم خصوصی تو وارد بشه. مثل کوه استوار باش. قبول کرد این آدم، این عاقله، آفرین. قبول نکرد، سرسختی میکنه. بعد برگرده یه تجدید نظری در عقلش چیکار کنه؟ انجام. حالا اینو گفتم، این نکته هم بگم دیگه. سه تا صفت بد خانوما باید داشته باشن. مال نهج البلاغه است. حکمت‌های نهج البلاغه. یک چی؟ تکبر. دو؟ آفرین، بخل. سه؟ غرور، همون تبیانش تو تکبر. دیگه؟ آفرین، ترس. من توضیح بدم. یک، خانمایی که دارید سخن رو میشنوید، متکبر باشید، نه در مقابل مادر شوهرتون، خواهر شوهرتون، جاریتون، در مقابل اینا که متواضع باش، از جرأت هم نداری متکبر باشی، نه در مقابل شوهرت، نه در مقابل دیگران، نه در مقابل استادت، متواضع باش. خانم متکبر باش در مقابل مرد نامحرم، چه یه مرد غریبه نامحرم، چه نامحرم تو فامیل، چه نامحرم غریبه، به خودش اجازه ندهد در حریم تو وارد شود، ازت شماره بگیره، تو پیوی تو بیاد نظر بده. محکم باش. دو، خانم ترسو باش. نه اینکه بترسی سر جلسه امتحان بشینی امتحان تو خراب کنی، نه، تو اینجا که شجاع باش. دعوت کنی 20 تا 30 تا مهمون بیاد تو خونت، نه، تو اینجا که شجاع باش، اینجا که جای ترس نیست. بترسی فرزنددار بشی، چجوری از پس تربیت بر بیای، اینجا شجاع باش. ترسو باش نسبت به نامحرم. تو هر خونه ای نرو، به هر کسی شماره نده، تو هر گروهی نرو، به سادگی هر عکس تو تو پروفایل و تو اینستا نذار. ترسو باش که مبادا مورد سوء استفاده قرار بگیری. ترسو باش. سه، بخیل باش، اموال همسرتو جمع کن. اینا شاخصهای زن سالمه. به جای خودش از ترس استفاده کن، به جای خودش از تکبر استفاده کن، به جای خودش هم از بخل استفاده کن. ولی همسرت خواست به مستحقی کمک کنه، کمکش کن. تو هم یه چیزی بذار بالاش، بذار بره به یه فقیر بده. ولی چشت به یه پرده افتاد توی خونه، اموال تو برای پرده نده بره که دلت با پرده رفت هوس کنی بری بگیریش. تو اینجا بخل داشته باش. موضوع عقل رو تا اینجا نگه دارید. از الان به بعد یه تصمیم با هم بگیریم. بارها من این تمرین رو دادم، خیلی تمرین سختی است. یه بار دیگه هم میگم و بعد اون داستان رو خدمتتون امشب بگم که وعده داده بودیم خدمتتون.
یه تمرین، تمرین سختیه. از این لحظه به بعد هر کاری خواستیم انجام بدیم چند لحظه فکر کنیم، اون رو در قاعده عقل قرارش بدیم. اگر که منطقی بود و درست بر اساس دستورات قرآن بود و اهل بیت انجامش بدیم، اگر درست نبود انجامش ندیم. موافقید؟ هیچ کی نگفت بله. موافقید؟ تو این فکر عمیق رفتید. من اولا عقل رو یه تعریف دیگه بکنم، یه تصویر پیداش کردم. چه تصویر مردانه ای داری؟ نگاه کنید این تصویر اصلا نگاه کنید. این میزان حرکت این تصویر با این دست من که اینجا بسته شده تا اینجاست، از این بیشتر دیگه نمیره، مهار شده است. درست هست یا نه؟ عقل آن چیزی است که اعمال، افکار ما، اعمال ما، تمام رفتار ما را مهار میکند. اینو بهش میگیم عقل. یعنی اگر که چشت به حال خودش رهاست، هر جا دلش خواست داره نگاه میکنه، عقلی در کار. اگر یه چیزی داره چشم مدیریت میکنه، اومد سر چشت بیفته سرت انداختی پایین، عقل سر انداخت چی؟ عقل مهار میکند انسان را. این یکی از تعاریف عقله، مهار کردنه. یعنی اومدی عصبانی شی، عقلت مهارت کرد. این عقله. اگر عصبانی شد هر کار دلش خواست کرد، نه بهش یه گوشی دادی، این گوشی اصلا عقلش نمیرسه کجا استفاده کنه، تو اتوبوسه، تو مهمونیه، سر سفره است، تو مسجده، همه جا دستش، مهاری براش. خب این دیگه معلومه چی نداره استفاده میکنه. تو چه کانال و گروهی هستی مهم نیست، هر کجا ما رو عد کردن میریم، عقلی در کار نیست. یه صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه شخصیتی داشتیم تو همین مال عصر ماست، خیلی غریبه نیست. میخوام موضوع قرآن رو بگم و بحث عظمت قرآن رو. داستانش رو قبلا گفتم، یه بار دیگه میگم برای دوستانی که نبودن تو جمع. به نام ملا کاظم. این آدم چند خصلت برجسته. اولا بی سواد، روستایی ساده، علم خاصی ندارد، مکتب نرفته، ولی عاشق نشستن پا منبره، پای منبر بزرگان میشینه. یه از ویژگی های بارزش اینه که به شدت حلال خوره. یه بار دیگه، از ویژگی های بارزش چیه؟ به شدت حلال. یعنی لقمه ی حرام، یعنی داشته تو مزرعه کار میکرده، روحانی اومده گفته آجون خمس و زکات باید داده بشه، میره به صاحب اون زمینه میگه شما خمس و زکات تو میدی؟ میگه تو چیکار به این کارا داری؟ کارتو بگم پولتو بگیر. میگه میدی یا نه؟ میگه من علی عفو نیستم، خداحافظ، فردا من دیگه نمیام. میگم مدت ها رفت تو یکی از شهرها کار کرد، واقعا رفت کار کرد، سر زمین کار نکرد، تا بعد اینکه باز خواستنش برگشت اومد و سر زمین کار کرد و اونجا قول داد که من آره خمس و زکاتمو میدم. سخن رو طولانی نکنم، خیلی راحت و خودمونی با هم دیگه صحبت کنیم. محلشون امامزاده‌ای داره، میاد تو امامزاده محله یه زیارتی میکنه، میخواد برگرده بره، داره میره دو تا سید جلیل القدر میبینه با چهره‌های نورانی. کاظم، ملا کاظم، کجا داری میری؟ زیارتمو کردم دارم میرم خونه، میای با هم دیگه یه بار دیگه زیارت کنیم؟ شما میفرمایی داره. میگه رفتیم توی امامزاده برای زیارت، زیارت رو کردیم اومدیم، آدمی که عاشق قرآن است ولی بی سواد، آدمی که به شدت حلال خور است. میگه این آقایی که یکی از این دوتا جوان به من گفت ملا کاظم میتونی کتیبه های بالای این گنبد رو بخونی، کنارای گنبد رو؟ میگه گفتم که من خوندم بلد نیستم. حالا تو نگاه کن. میگه نگاه کردم، یه دست رو قفسه سینه من گذاشت، این قفسه نور گرفت، من دیدم میتونم کتیبه ها رو بخونم. میتونی بقیهش هم بخونی؟ جاهای دیگر هم نگاه کردم، انقدر ذوق زده شده بودم از خوندن از این دوتا آقازاده و این دوتا سید، من فراموش کردم، بقیهش هم دیدم نیست، ولی من میتونم بخونم. از شدت این اتفاق از هوش میره میفته، به هوش میاد، فرداش میره خونه به خانومش موضوع رو مطرح میکنه. خانوم موضوع جالبی است و مهم، به امام جماعت محلشون مطرح میکنه که شخصی صابری، نام اسم فامیل صابری بوده. میگه موضوع خیلی مهمه، قرآن میاره، بینه هر جای قرآن بیارن میخونش، آدم بی سواد، مطلق بی سواد قرآن میخونه. اونجا میبرنش
پلوی شخصیت‌های بزرگ اون زمان، مثل آیت الله کاشانی، مثل آیت الله بروجردی، شخصیت‌های بزرگ، مراجع بزرگ ازش تست می‌گیرن. هر جای قرآن به زیبایی می‌خواند کلمه بهش میگن این کلمه تو کدوم آیات قرآنه، آیات قرآنی که این کلمه درشه با صفحه اشاره میکنه، خط چندم رو میگه. تو کشور مصر میره، در حجاز میره، در عربستان، علمای مصر، علمای حجاز ازش میپرسن عربی، کتاب عربی براش میذارن، یه کتاب عربی رو باز میکنن، میگن تو این کتاب همش عربی نوشته شده، یه آیه قرآنه؟ میگن کدومش قرآنه؟ دست میذاره میگه از اینجا تا اینجا قرآن. تو چجوری میفهمی؟ میگه اینجا نوره، نور داره. به قرآن چنان مسلط شده این آدم، یعنی از لحاظ خوندن، که یکی از کارهایی که تو مصر میکنن اینه که قرآن رو میخونن جایی که اشکال اعرابی داره، یعنی شک داشتن اعراب چگونه است، میخونن میگه نه برگردید اینجا رو اعرابش رو اشتباه خوندید، درستش رو بخونید. یعنی میشه معجزه قرن حتی برای چی؟ در قرآن، که قرآن بخونن تطبیق. بزرگانی ازش میپرسن، اطلاعات زیاد این ور اون ور زیاد میره، معروف میشه، اسمش میاد تو جراید و روزنامه ها، شخصی که به یک اتفاق حافظ کل قرآن شده. نکته جالب من بهتون بگم، میگه که بعضی وقتا ما این ور اون ور میرفتیم تو سفرهایی که منو میبردن، چهره بسیار چهره معمولی و ساده، یه روستایی ساده، و غذاهایی میخوردم، بعضی از این غذاها احساس میکردم بعد از خوردن نورانیت قلبم گرفته شد، مجبور بودم غذا رو بالا بیارم. چرا؟ چون غذا لقمه شبهناک یا حرام بوده. تو مسیر زندگیش البته بارها و بارها از علمای مثل نواب، مرحوم شهید نواب، مخصوصا آیت الله کاشانی در رشد این آدم و معرفیش به مردم خیلی زحمت کشید، کتاباش هم الان هستش، یعنی خاطرات زندگیش هم هست. چند جمله میگه، میگه ای کاش اینها از عمق قرآن از من میپرسیدن. معلوم میشه خیلی عمیق وارد پیدا کرده، میگه خیلی از من سوال کردن ولی سوالای اساسی و ریشه‌ای نکردن. ای کاش سوالای ریشه‌ای و اساسی تر میکردن. قرآن نور است، قرآن رشد تو زندگی است. از موقعی که قرآن از تو خونه هامون رفت بیرون، قرآن خونه هامون چی شد؟ تاریک شد. لازمه برگردیم یک بار دیگر و بارهای دیگر به این فکر کنیم که قرآن بیاد تو متن زندگیمون. فردا شب من انشاءالله ادامه بحث و خدمتتون تو موضوع عقل خواهم گفت. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدیم و به خوبان درگاهت قسمت میدیم، عمرمون رو در راه بندگی خودت صرف بفرما. یه دونه از اون صلواتای مهدی پسند قشنگتون عنایت بفرمایید.